اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از حقوق مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با ادامه بحث عرفان، بعد از اینکه تعریف شد عرفان و ضرورت اون مورد بحث قرار گرفت، سؤالی رو عزیزان کارشناس پاسخ دادن و اون اینکه آیا بعضی مطرح میکنن که منشأ رجوع یا روی آوردن به عرفان سرخوردگی های اجتماعی این حرف درسته یا نه، که یک جلسه مستقل به این بحث پرداختن و نفی کردن این نظر رو. رسیدیم به این بحث که شرایط امکان تحقق عرفان چیست، چه شرایطی و چه مبانی باید مورد قبول واقع بشه و امکان تحقق داشته باشه تا عرفان که به معنای شناخت حق و اتصال به حقه امکان وقوعش باشه. جناب دکتر غفاری در برنامه قبل یکی دو شرط رو اشاره کردن. یکی این که نگاه مادی نگری که منحصر میدونه دنیا رو به دنیای مادی، طبیعی است که دنیای ماورا رو منکره و در اینجا اصلا امکان تحقق عرفان وجود نداره. اونجوری هم که به خاطر دارم شرط دومی رو هم که جناب استاد اشاره کرده بودند این بود که دین حداقلی یا دین رو منحصر کردن به ظواهر هم میتونه یکی از موانع تحقق عرفان باشه، که حالا اگر اشتباه گفته باشم جناب استاد خودشون تصحیح میکنن. جناب استاد تحریری هم نکته دیگه ای رو فرمودن و اون این که امکان و یا قبول علم حضوری است که یکی از شرایط امکان تحقق. من خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا این بحث مهمی که مدت هاست مراکز مختلفی با نامنگاری و عزیزانی که به ما زنگ زدن خواستار بودن که این بحث به صورت جدی مطرح بشه. ما هم وارد بحث شدیم و هیچ دعوی هم نداریم که بحث رو در جایی تمام کنیم. اگر یک سال دو سال هم لازم باشه وارد این بحث میشیم، چون اینجور که مشخصه بحث حساسی است، باید معیاری برای عرفان اصیل مشخص بشه. جناب استاد تحریری خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب دکتر غفاری خدمت شما سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست جناب استاد تحریری.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود فراوان به همه شنوندگان و کسانی که در مسیر معرفت خدای متعال و تحقیق در رابطه با معارف الهی هستند.
ممنون از حضورتون در این برنامه. جناب دکتر سلام علیکم.
بنده هم از سلام و ادب خدمت جناب عالی، جناب آقای استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه دارم و آماده هستم که در خدمتتون.
از شما تشکر میکنیم که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید.
خواهش.
جناب استاد تحریری بس رو از همینجا اگر مایلین آغاز کنیم که شرایط امکان تحقق دیگه چه شرایطی باید باشه.
پس از بیان ضرورت چنین بحث‌هایی لااقل در سطح ساده اش در مجامع عمومی، به نظر میرسد که ما یک رجوع دقیقی به معارف قرآن و سنت بکنیم. اگر به معارف دین توجه بکنیم خواهیم یافت که معارف دین ما رو همواره ترغیب میکنند به اینکه ما شناخت به خدای متعال پیدا بکنیم و اساس معارف دین در شئون گوناگونش، ارتباط خاص با خدای متعال پیدا کردن است. منتها انبیا و اولیاء علیهم السلام در مقام تبلیغ و دعوت سعی میکنند اول از اون درک‌های عمومی که مردم از اون برخوردار هستند در ارتباطشون با جهان آفرینش از اون درک‌ها استفاده بکنند، اون درک‌ها رو تحریک بکنند، کم کم اون درک‌ها رو تعمق ببخشند، تا اینکه درک دقیقی از ارتباط حقیقیشون با مبدأ غیب برای اونها بیان بکنند. بنابراین یکی از زمینه‌هایی که امکان شناخت رو به ما میدهد این است که این مباحث در متن دین مطرح شده است و در معارف گوناگون، نه تنها در معارف توحیدی قرآن و سنت توجه گوناگون به مبدأ غیب داده است، بلکه در معارف اخلاقی، در معارف عملی ما هر جا که تحقیق و بررسی بکنیم ملاحظه میکنیم که یک رابطه خاصی رو با شناخت پروردگار متعال در اون معرفت دینی به ما تذکر داده اند.
بله.
از اینجا ما استفاده میکنیم که پس بناچار ما ابزار شناخت رو داریم که در متن دین به چنین معارفی پرداخته است و ابزار شناخت هم در وجود خود انسان است، که این همان مطلبی بود که قبلا هم بهش اشاره شد که اساسا معارف دین کاملا انطباق داره با فطرت بشر و این یک دیدگاه خیلی عمیقی است که بزرگان ما و اولیای دین، بالاخص علامه طباطبایی رضوان الله علیه بزرگ مفسر قرآن کریم در قرون اخیر به چنین نکته‌ای بسیار اشاره کردند و دست گذاردند و در موارد گوناگونی مسئله فطری بودن گرایش به دین و گرایش به معارف دین رو مطرح کردن و اثبات فرمودن از متن قرآن و سنت. نتیجه این که برای مسئله امکان معرفت فعلا این دو جنبه رو ما بررسی میکنیم و مورد توجه قرار میدیم. اول این که این مباحث در متن کتاب و سنت آمده و از اینجا نتیجه میگیریم که ابزار شناختش رو خدای متعال به ما داده است که این مسائل رو در متن دین در ابعاد گوناگونش مطرح کرد.
درست. این یک موردش. مورد بعدی هم که همون فطری بودنی که
بله دیگه. که از این مسیر ما به فطری بودن دین پی میبریم.
جناب دکتر، در برنامه قبل تقریبا فرصت کم بود، شما اشاره کردید به دو محوری که برای امکان تحقق عرفان باید مطرح بشه و یکی همون جهان رو منحصر به ساحت مادی نکردن بود، دومی دین رو حداقلی نگریستن. حالا میخوام ببینم که شرایط دیگه ای هم هستش یا نه. بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم در استودیو. همانطور که در جلسه گذشته عرض شد، ما بحثمون در مقدمه در واقع این بحث عنوان تمهید مقدمه مقدمه این خواهد بود که ببینیم اصولا از نظر فکری چه شرایطی و چه ضوابطی باید برای تبیین و منطقی بودن یک تفکر عرفانی احراز بشه. عرض شد که به طور طبیعی اگر انسان نگاه تک ساحتی به هستی داشته باشه، یعنی هستی رو یک بُعد مادی بیشتر براش قائل نباشه، قهرن منتفی طالبی به انتفاع موضوع است، یعنی چیز دیگری جز همین ساحت محسوس و مشهود نیست که انسان فرض اصول و حرکت به سوی او رو داشته باشه. در فرض کمی وسیع‌تر از این فرض، یعنی اینکه انسان به ساحت دومی هم قائل بشه، اون ساحت رو و اون مرتبه از هستی رو عالم غیر مادی تلقی بکنه، و که البته این به شکل‌های مختلفی ممکنه فرض بشه، اقل شکلش که در ظاهری ترین شکل مثلا تفکر دینی هم مطرح هست، این که ما خدای متعال رو به عنوان یک هستی متمایز و یک واقعیت برتر نسبت به نظام عالم طبیعت قائل بشیم، و حالا خیلی هم سلسله مراتب بین خداوند و عالم مثلا قائل نباشیم، یا اگر هم باشیم به هر حال هستی غیر مادی و هستی محض و یا مثلا برتر از جمیع جهات و غیر قابل مقایسه با این عالم رو منحصر در خداوند علی اعلا تصور کنیم. خب البته این برای یک تفکر دینی معمولی و یک تفکر دینی سطحی کارساز هست و مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی این هنوز برای یک دیدگاه عرفانی نمی تواند پایگاه فکری تلقی بشه، برای اینکه شما در اینجا خدایی دارید و مخلوقی، این مخلوق حد اکثر کارهای انجام میده به وفق دستورات خداوند، و نهایت تعالی و ترقی او این هست که خداوند در عالم دیگری که باز هم حالا سنخ و جنس اون عالم هم محل مناقشه میتونه باشه، ولی در بهترین فرضش باز این هست که مثلا اون عالم هم غیر مادی باشه فرضاً، ولی غیر خداوند، و یا اگر مادی باشه به نحو خاصی، حالا تصور ماده دیگری رو مثلا ما بکنیم که به اون عالم آخرت گفته بشه جهنمی بهشتی و از این قبیل امور، بگیم که انسان‌هایی که متدینن کار خوب می‌کنن در جنات نعیم قرار می‌گیرن، و اون‌هایی که بدکارند و شرور رو مرتکب می‌شند و مسائل معاصی و اینها در جهنم و اسفل السافلین از نار قرار می‌گیرن. خب این دیدگاه به لحاظ یک چارچوب کلی تفکر عرض کردن سطحی و معمولی خیلی دینی و قشری دینی مشکلی نداره، ولی هرگز به معنای یک دیدگاه عرفانی نمیتوانن تلقی بشه. یعنی این دیدگاه مردم معمولی است در باب دین، و این معنا نداره که ما این رو تلقی عرفان بهش بکنیم، و بلکه پایین ترین درجه عرفان هم نخواهد. بنابراین این هنوز کفایت نمیکنه برای تبیین عرفان.
بله.
مرحله بعدی
مذارم خواهم جان دکتر برداشت من ببینید درست بود یا نه، اگر منحصر کنیم عالم ماورا رو به خداوند، شما میفرمایید که
به خداوند و ما، یعنی ما دو ساحت الان داریم، خداوند و طبیعت،
درست،
یعنی عالم محسوسات رو داریم.
بله.
خداوند رو هم داریم، ولی هنوز ما بین این دو عالم ربط واقعی قائل نیستیم. دو ساحت از هستی است،
جدای است.
بله، البته در دیدگاه ظاهری و قشری و یا مثلا سطحی از دین حتی بین خداوند و این عالم طبیعت اگر واسطه ای هم قائل بشن از سنخ عالم طبیعت هست، یعنی قائل به مجردات به اصطلاح نیستند. یعنی حتی ملائکه رو در یک دیدگاه سطحی مجرد تلقی نمی کنند، یعنی به عنوان یک امور غیر مادی. ولی ما نمیخوایم الان وارد مناقشه در این قسمت بشیم. یعنی حتی اگر وسائطی قائل باشند، منطقا نمیشود ها، ولی اگر هم قائل باشند، این وسائط رو به هر حال از به اصطلاح منفصل و منعزل از خداوند میدانند و جز این ساحت اول تلقی میکنند. و یا اگر هم بینابین تلقی بکنند، به هر صورت به عنوان یک مخلوقات دیگری در عرض همین مخلوقات و مثلا شبه مادی به این صورت تلقی میکنند. در یک دیدگاه دیگر، یعنی ما الان ببینید مسئله عرفان رو داریم، میخواییم ببینیم تا کجا تبیین کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم حالا عرفان ممکن میشه. دیدگاه دیگری هست. در این دیدگاه که منسوب هست به عرفا و صوفیه، در این دیدگاه اساساً در دار هستی جز خداوند علی اعلی موجودی به قائل نیستن. یعنی فرمایند که لیس فی الدار غیره الدیار، فقط خداوند هست، هستی منحصر به اوست و هیچ موجود دیگری در عرض خداوند در عالم وجود نداره. و خلاصه به تعبیری خیال و ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. همه این چیزهایی که ما فکر بکنیم در واقع نقش دومین چشم احول باشد. در این دیدگاه که یک دیدگاه وحدت وجودی غلیظ هست، البته ما یک وجود بیشتر نداریم و مسئله عرفان از حیث این که مدعی است که ما در نهایت سیر به خداوند میرسیم، البته حل میشه، بله به خداوند میرسیم، ولی مشکل این است که مسئله خودمون به اصطلاح دچار مشکل میشه که ما کی هستیم که به خداوند برسیم، مایی در کار نیست. یعنی در واقع طرف کثرت رو جارو کردیم و چیزی برای کثرت نگذاشتیم، همش شد طرف وحدت. البته حضرات عرفای شامخین برای این موضوع تدابیری اندیشیدند، یعنی اونها برای این موجودات هم به عنوان تجلی، به عنوان ظهورات ذات مقدس الهی شؤون قائل شدند و در واقع سیر انسان از عبور از این مظاهر و از این تجلیات و رسیدن به حقیقت اون، حقیقت هستی و ذات مقدس به اصطلاح هستی خداوند هست. خب این دیدگاه البته نسبت به اون جهت وحدت محض مشکلات کمتری داره و منتها هنوز فارغ از یک سلسله اشکالات به اصطلاح هم کلامی هم فنی و فلسفی نیست. ما برای اینکه بتوانیم یک سیر عرفانی رو توجیه کنیم، یعنی یک سیر از مخلوق و ممکن به خالق هستی و مبدع هستی، و با توجه به تأکید بر کلمه سیر عرض میکنم، چون عرفان مسئله مفهوم و علم نیست. علم که در عرفان میگیم، یقین که در عرفان میگیم، در واقع حاصل اتحاد وجودی است، نه حاصل حرکت فکری. حرکت فکری رو کسی عرفان نمیگه. در عرفان ما بنامون بر این هست، ادعا بر این هست که برای انسان امکان سیر وجودی و تحقق به ذات مقدس الهی وجود داره. البته حاصل این تحقق عین الیقین و حق الیقین خواهد بود، او به عنوان نتیجه اتحاد حضوری است و نه اینکه یک حرکت علمی و مفهومی باشه. یعنی این سر رو روش تاکید بکنیم که عرفان فقط به فقط سیر هست. با توجه به این موضوع اکنون دیدگاهی که بتواند این مسئله رو توضیح بده باید حداقل شامل این نقاط باشه: یک، مبدا حرکت که ممکن الوجود و انسان و طبیعت و موجودات محدود و مقید هست. دو، مقصد هستی که ذات مقدس الهی و رسیدن به توحید محض هست. سه، امکان عبور از این مسائل، یعنی از این فاصله بین مخلوق تا خالق و ممکن تا واجب، هر تعبیری که بخوایم بکنیم، مقید تا مطلق، این مسیر رو انسان با سیر وجودی باید طی بکنه. اینجا من به عنوان صورت خلاصه و فشرده الان عرض میکنم که در دیدگاهی که در به اصطلاح نهایت فعلی تکامل فلسفه اسلامی در حکمت متعالیه توسط مرحوم صدر المتعالیین ایجاد شد، ما در واقع مبانی لازم برای این تفسیر رو از نظر فلسفی فراهم کردیم. از نظر فلسفی عرض بکنم، چون در معارف ما، معارف الهی، اینها بوده، منتها اونها به صورت یک حقایقی بیان شده دیگه، نه با صغرا و کبرای فلسفی. بعدها اشاره خواهیم کرد انشاءالله به متون ادعیه و روایات و قرآن کریم در این زمینه. در معارف به اصطلاح حکمت متعالیه، ما با بیانی که همه هستی رو من البدء الى الخلق دارای یک حقیقت واحد دانستیم و این حقیقت واحد رو دارای مراتب میدونیم. به این مراتب گفته می شود تشکیک وجود. البته حالا این کلمات ممکنه به مذاق بعضی ها خوش نیاد، خیلی ما در بند اصطلاح و کلمه نیستیم، اون حقیقت و لب کلام رو کار داریم. و در انتهای این سیر که ذات مقدس الهی باشه، در واقع ما به انتهای درجه کمال وجودی خواهیم رسید. بحث این است که این مراتب وجود، یعنی مرتبه اعلا، مرتبه متوسط که بین مبدا و به اصطلاح منتها هست، و مرتبه نازل که عالم طبیعت یا عالم مخلوقات باشه، این سه مرتبه باز هم فعلا به عنوان سه نقطه منفصل اگر در نظر گرفته بشه، هنوز مشکل وجود داره. یعنی هنوز مشکل وجود داره که خب قبول این سه مرتبه وجود داره، ولی شما چگونه از این مراتب میخواید عبور بکنید؟ چگونه ممکن است که هستی مخلوق و مقید این بتواند سیر بکنه؟ حالا سیر در این وسائط هم بگیم، اینها مراتب وجود هم وجود داره، مرتبه عالم مثال و عالم ملکوت هم وجود داره، اینها مراحل سیره، و بعد هم برسد بشی به ذات مقدس الهی. خب این مخلوق بودنشو کجا چه کار میکنه؟ یعنی اون چگونه میتواند مخلوق و مقید به این مرتبه برسه و اون هستی خودش در عالم چی میشه؟ معنای سر در اینجا چی میشه؟ در اینجاست که یک دیدگاه عمیقی در حکمت متعالیه و در معارف و عرفای عظام وجود داره. من میخوام عرض کنم بحث‌های خیلی دقیقی که بین عرفا، دیدگاه عرفان نظری و دیدگاه حکمت متعالیه وجود داره، اینها در نتیجه با هم اشتراک دارن، یعنی اختلاف در نتیجه ندارن، و اختلافی اگر هست که هست، در مقدمات خیلی فنی و تکنیکی است.
نمیست.
که ما فعلا در این گونه مباحث که الان در رسانه عمومی هست، ظاهرا اگر باید خودمون رو معاف بکنیم از ورود در بحث‌های خیلی فنی، و بیشتر اهتمامون بر این باشه که کلیت مطلب رو به اصطلاح بتوانیم روشن بکنیم.
بله.
به همین جهت عرض میکنم که از این اختلافات جزئی که یعنی دقیقی که حالا اگر جزئی هم نگیم بین عرفای عظام در عرفان نظری نه در عرفان عملی و بین حکمت متعالی هست ما صرف نظر میکنیم.
درست.
یعنی اونها مسئله رو این مراتب رو حکما با تشکیک وجود بیان میکنن، حضرات عرفا این تشکیک رو در مظاهر وجود قائل هستن نه در اصل و حقیقت وجود، ولی در مظاهر قائل هستن و الا جایی برای کثرت باقی نمیمونه. از این تمایز رو عرض کردم وارد نمیشیم، صرف نظر میکنیم به معنای این نیست که بهش توجه نداریم.
درست.
در اصل بحث ما تأثیری نمیگذاره. یعنی الان اون چیزی که بنده میخوام عرض بکنم بین عرفا و حکمت متعالی اشتراک در این معنا وجود داره.
درست.
صورت مسئله این هست، حالا من دیگه وقتم شاید محدود بشه، فعلا این رو جمع بندی بکنم صورت مسئله رو، که ما این سه مرحله هستی رو چگونه میتوانیم به هم دیگه ربط بدیم که یک سیر وجودی ممکن باشه. پاسخ اجمالی هم عرفان و هم حکمت متعالیه در این است که این مراتب وجود به صورت طولی و تو در تو در همه عالم هستی به صورت یک نواختی هست. یعنی عالم هستی در هر جایی که دست بگذاریم یک سطح و ظاهری داره و یک بطونی داره و یک بطون بطونی. سطح و ظاهرش همین چیزیست که ما مشاهده میکنیم در عالم طبیعت حداقل. بطون او اسماء کلیه الهیست به تعبیر عرفا، مراتب وجود هست به تعبیر حکما و سیر از عوالم میانی ملکوت و جبروت، و بطون بطون او که ذات مقدس الهیست، این در همه عالم همینطور هست. حالا نه الان قرار نداریم بنای بر مسائل نقلی بکنیم، ولی به عنوان استشهادی که خشکی کلام بیاد بیرون، در قرآن کریم میفرماید فعینما تولو فسمه وجه الله. یعنی شما هر طرف که بروید خداوند عالم هست. یعنی اینطور نیست که خداوند به یک جا مقصور و محصور باشه. هیچ نقطه ای از هستی نیست که از خداوند توهی باشه، منتها نه اینکه اون نقطه خودش ذات الهی باشه.
بله.
حالا به تعبیر عرفا ظهور هست، تعبیر حکما این ربط و وجود تعلقی است، ولی همه اینها در حقیقت ذات خودشون متصل و یک سره فانی و مندک که در اون حقیقت به اصطلاح نهایی هستی که از اون تعبیر به ذات مقدس الهی می شود.
بله.
بحث این است که ما وقتی که این گونه فکر بکنیم امکان نفوذ و سیر وجودی به حقیقت وجود فراهم می شود. البته در موجودات دیگر به علتی که هر موجودی فقط در همون مرتبه که هست همون مرتبه رو واجد هست این سیر ممکن نیست، ولی در انسان به علت برخورداری از یک حقیقت ویژه‌ای به نام نفس و اون نفس ناطقه انسان دارای یک عرض وسیع وجودی و یک سیلان وجودی در انسان این مسئله کاملا ممکنه. یعنی انسان نفس او به طوری است که میتواند در تمام مراتب سیر بکنه و مراتب ابتدایی و میانی خودش رو ترک بکنه و فانی و مندک که در ذات الهی بشود. این اجمالی بود که عرض کردم، حالا در فرصت های بعدی مجددا عرض خواهم کرد.
ممنون از توضیحات مفید و دقیقی که فرمودید. الحمدلله. هرچند سوالی بود که شبیه سوال کانت بود، ولی نتیجه به این شد که این امکان وجود داره در اینجا.
بله، برای سیر امکانه در واقع سیر عرفانی اصطلاح استدلال کرد.
درست. جناب استاد تحریری، شما هم در همین بحث امکان اگر نکته هست بفرمایید و الی وارد محور بعدی بشیم.
حالا استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر غفاری. عرض بنده هم همین بود که ما باید اولا ببینیم که چون بحث دین رو داریم مطرح میکنیم، خب ایشون در سطح وسیعی مطرح کردن که اون یک جنبه علمی خاصی داره، بحث علمی گسترده‌ایه که جاش جای بحث خوبی، اما حالا در اینجا جاش باشه اون یک بحث دیگریست. به هر حال این مسئله رو مطرح میکنه که فرمایش ایشون و به هر حال این روند بحث که مسئله امکان شناخت حق تعالی یک مسئله است که همه روش ها و گرایشات و اینها رو به کار گرفته، همه در این صدد برآمدن که یک بیانی در این رابطه داشته باشن و به هر حال هم حکما به گونه ای و هم به هر حال عرفا، گرچه به حال بحث حکیمانه فقط در سطح شناخت مفهومیه و شناخت حقیقی رو به انسان نمیدهد، فقط یک راهی است برای شناخت حقیقی و عرفان نظری هم به نظر حقیر همینه، یک بحث علمی به حال حصولی است و منتها با یک دیدگاه ظریف‌تر به هستی می‌نگرد با اصطلاحات خاصی و مسئله دیگر هم از همین قبیله، یعنی باید این مسائل هم در جای خودش منقح بشه. وقتی که انسان می‌خواد شناخت به خدای متعال رو مطرح بکنه، اول دیدگاه اولیهش رو باید از حق تعالی مطرح بکنه که حق تعالی چیست و ارتباط موجودات به حق تعالی چگونه است، که از کردم دین بر در رأس چنین طبیعی نیست و بیاناتی که دین در این رابطه داره خیلی وسیع با زبانهای مختلف و عمیق‌تر از بیانات دیگر مکاتب خارج از اصطلاحات خاص علمی با زبان فطرت سخن میگه و اساساً یه زبانی داره که هم کسانی که در سطح درک‌های عمومی هستن میتونن اونها رو درک بکنن به اندازه خودشون، همون کسانی که ژرف نگر هستن، عمیق نگر هستن، اونها هم میتوانند از اون بیانات استفاده داشته باشن. منتها خدای متعال برای افراد ژرف نگر هم بیانات خاصی رو آورده، اونطور که امام سجاد علیه السلام فرمودند خدای متعال میدانست که در آخر زمان متعمقینی میان و در صحنه علم ظهور میکنن و اینها درکشون از درک عموم مردم نسبت به عالم، نسبت به دین عمیق‌تر است. از این جهت خدای متعال سوره توحید و آیات اول سوره حدید رو نازل فرمود و مرحوم آقا ملا صدرا رضوان الله علیه در بحث‌های علمی در شرح اصول کافی می‌فهمند که ما خدا رو شکر می‌کنیم که توانستیم مشمول فرمایش امام سجاد علیه السلام بشیم که به هر حال با بحث‌های علمی گوشه‌ای از این معارف عمیق قرآن کریم رو بتونیم درک بکنیم. به هر حال ویژگی قرآن کریم اینه که منحصر نیست به یک طایفه خاص بیاناتش، تعبیر آیه به موجودات میکنه، اما این تعبیر آیه خیلی لطیفه. کسانی که سطحی فهم هستند موجودات رو برای خودشون موجودیتی قائل هستند، در این حال یه ربطی هم وقت حالا برش قائل میشن، اما اون کسی که امیر نگر است آیه رو که بررسی بکنه اصلا برای آیه خودش شأنی قائل نیست در قبال ذل آیه، یعنی خدای متعال. از این جهت در هر امری از امور، چه موجودات تکوینی و چه موجودات تشریعی، یعنی قوانین و دستورات و وظایف دینی، در جمیع شؤون با دید آیه‌ای به موجودات می‌نگرد. بنابراین نکته مهمی که باید اول روشن بشه همین دیدگاه قرآن کریم است از ذات مقدس حق و رابطه موجودات با حق تعالی، که این دیدگاه نظری قرآن است که اول ما باید ببینیم حق تعالی حالا به تعبیر خودمون چیست، و اینکه حالا با چنین حقیقتی میتوان ارتباط مستقیم که همان عرفان حقیقی است برقرار کرد یا نه.
بله، همونجوری که شما هم اشاره کردین و جناب دکتر قفاری هم فرمودن، اینجا بحث های فنی اونقدر زیاد هستش که اگر ما بخوایم هستی رو تجلی بدونیم هم دوباره بحث میشه که این تجلی به چه معنا حرکت کردن به طرف اونجاد. و این نکته آخری که شما اشاره کردید که باید شناخت حق تعالی رو و ما نسبتش رو باید با مخلوقات ببینیم، در اینجا دوباره اون بحث هایی که چه مقدار قابل شناخت هست اصلا اون ذات که ما بخوایم حالا در قدم اول تکلیف خودمون رو مشخص کنیم و در انتهای سیر آیا به همین جایی که ابتدا شناخت پیدا کردیم میخوایم از جهت عینی برسیم یا نه، که این مباحث موکول میشه انشالله به مباحث آینده که ببینیم به چه نتیجه میرسیم. تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم. بحث عرفان رو داشتیم و سومین جلسه بود که جناب استاد دکتر غفاری و جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تحریری به این بحث میپرداختن. در پی اون هستیم که انشالله ببینیم میشه معیاری برای عرفان اصیل معرفی کرد یا نه. همونجوری که در جلسات ابتدایی اساتید اشاره کردن، خیلی نباید نگران عرفان‌های انحرافی موجود بود، این همیشه وجود داشت، ولی ما با وظیفه‌مون اینه که عرفان اصیل رو معرفی کنیم و معیارش رو مشخص کنیم تا اونهایی که طالب حقیقت هستن به اون سمت برن. در بحث امروز شرایط دیگه‌ای برای امکان تحقق عرفان مطرح شد که فرصت نیست که من اشاره کنم، در ابتدای برنامه بعد انشاءالله اشاره خواهد شد و بحث رو ادامه میدیم. با تشکر از شما که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید و با تشکر از اساتید محترم، تا مجال دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.